ساعت 4 عصر به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل میگوید شمار آوارگان در سراسر جهان به رکورد تازه رسیده است. وزرای اقتصادی حوزه مالی یورو درباره یونان تشکیل جلسه میدهند. شماری از اعضای دولت حسن روحانی از شعارهای سرداده شده در تشییع جنازه کشته شدگان جنگ انتقاد کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید شمار افرادی که در پی خشونت‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف جهان مجبور به ترک محل زندگیشان در سال گذشته شدند به رکورد تازه‌ای رسیده است. این گزارش شمار این افراد را در حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، این تعداد 8 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از شمار آوارگان در سال 2013 میلادی است. سازمان ملل گفته این افراد به دنبال آزار، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های عمومی یا زیر پا گذاشتن حقوق بشر مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بنابر گزارش سازمان ملل از کل آوارگان سال گذشته 19.5 میلیون نفر پناهنده بودند، نزدیک به 2 میلیون نفر پناهجو و بیش از 38 میلیون نفر نیز افرادی بودند که با وجود ترک محل زندگیشان در کشور زادگاه خود باقی ماندند. وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو روز پنجشنبه در لوکسامبورگ تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره بحران بدهی‌های یونان و مذاکرات با این کشور تصمیم گیری کنند. آتن کمتر از دو هفته فرصت دارد تا با وام‌دهندگانش بر سر پرداخت بدهی‌هایش به توافق برسد. همزمان با این نشست، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به روسیه رفته تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. در آستانه نشست وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که همچنان معتقد است امکان دستیابی به توافقی میان آتن و وام دهندگانش وجود دارد. یک روز پیش از این نشست بانک مرکزی یونان هشدار داده بود که نرسیدن به توافق با وام دهندگان این کشور منجر به خروج یونان از واحد پولی یورو و اتحادیه اروپا خواهد شد که به گفته این بانک تبعات دردناک و سختی برای این کشور خواهد داشت. واکنش‌ها در ایران به شعارهایی که علیه دولت حسن روحانی در مراسم تشییع کشته شدگان جنگ سرداده شد بالا گرفته است. در مراسمی که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد، شعارهایی علیه دولت 11 و روند مذاکرات هسته‌ای سرداده شد و سخنرانان مراسم نیز تلویحاً حسن روحانی را به برکناری تهدید کردند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از شعارها و اظهارات روز سه‌شنبه آنها را تسویه حساب سیاسی خواند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و همچنین چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی نیز با انتقاد از شعارهای مراسم روز سه‌شنبه این اقدامات را خلاف مصالح ملی خواندند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در واشنگتن وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تصریح کرد که استراتژی این کشور در خاورمیانه مقابله با گروه‌های خلافت اسلامی و القاعده، حمایت از اسرائیل و متحدان عربش در خلیج فارس و مقابله با چالش‌هایی است که از سه کشور ایران، عراق و سوریه سرچشمه می‌گیرد. گزارش نادر صدیقی همکارمون رو در واشنگتن بشنوید.
The Middle East, as the chairman noted, is undergoing a period of great social and political turmoil.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که خاورمیانه دوره‌ای از آشفتگی اجتماعی و هرج و مرج سیاسی را طی می‌کند و استراتژی آمریکا در این منطقه بر اساس علایق اصلی این کشور پایه‌ریزی شده که می‌تواند با شرایط ویژه در مناطق مخصوص مانند عراق، سوریه، ایران و نقاط دیگر مقابله کند.
Our core interests, for example, drive our actions to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon.
وزیر دفاع آمریکا اقدام برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای را به عنوان نمونه‌ای از این علایق اصلی در چارچوب استراتژی خاورمیانه واشنگتن ذکر کرد. او گفت به همین ترتیب هدفهای استراتژیک آمریکا ایجاب می کند که حکومت اسلامی موسوم به داعش، القاعده و گروه های وابسته اش در سراسر منطقه نابود شوند، چرا که برای آمریکا و متحدانش خطر محسوب می شوند. آقای کارتر تأکید کرد که آمریکا به نابودی کامل گروه حکومت اسلامی دست خواهد یافت. حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان این کشور به منظور پیگیری روند اجرای استراتژی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه بود. مک ثورنبری، رئیس جمهوری خواه کمیته، در سخنان خود خطاب به وزیر دفاع آمریکا گفت که دولت ایران پول و تسلیحات در اختیار طالبان قرار می‌دهد که در افغانستان علیه آمریکا و متحدانش می‌جنگند. این نماینده ایالت تگزاس افزود که کمک‌های ایران به حوثی‌ها در یمن، پشتیبانی اصلی از رژیم اسد در سوریه و حضور مداوم ایران در لبنان بر همه آشکار است.
What is the administration's strategy for dealing with Iranian influence other than the nuclear talk?
آقای ثورنبری پرسید استراتژی آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران به غیر از گفتگوهای هسته‌ای چیست؟
And we'll continue to hone important security relationships with our partners in the Gulf.
اشتون کارتر در پاسخ به این پرسش ضمن یادآوری نکاتی که پیشتر درباره ایران به آنها اشاره کرده بود گفت ایالات متحده همچنان به روابط مهم دفاعی با شریکانش در خلیج فارس ادامه می‌دهد. علاوه بر این بر آزادی رفت و آمد دریایی تمرکز می‌شود، ولی در هر حال هستی اصلی استراتژی آمریکا مبتنی بر دیپلماسی خستگی ناپذیر با پشتیبانی قدرت توانمند نظامی است. وزیر دفاع آمریکا به دفاع از استقلال ارضی عربستان با توجه به اوضاع آشفته یمن نیز تأکید کرد. آقای کارتر گفت که آمریکا از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از ارسال تسلیحات از جانب دولت ایران به حوثی‌ها در یمن نیز پشتیبانی می‌کند و در چارچوب این تلاش‌ها می‌کوشد که برای بحران یمن راه حلی سیاسی پیدا شود. اشتون کارتر علاوه بر حکومت اسلامی گسترش نفوذ ایران در منطقه را یکی دیگر از چالش‌های استراتژیک آمریکا در خاورمیانه نامید و گفت که این دو مسئله در صدر سایر مسائل منطقه قرار دارند. رسول نفیسی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ایالت ویرجینیا در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا چنین اظهار نظر می‌کند.
بعداً اجازه بدید من یه نکته درباره وزیر دفاع آقای اشتون کارتر بگم که ایشون یه شخصیت مستقلی است و یکی از نظریاتی که ایشون داره این است که خطر ایران برای منطقه و برای دولت آمریکا کمتر از داعش نیست. منتها واقعیت میدان یک چیز دیگری به ما میگه. واقعیت این است که نیروهای ایالات متحده و دولت ایران به خصوص در عراق با هماهنگی با هم کار میکنند. در سوریه حتی شایعاتی است که دولت آمریکا داره اغماز میکنه نسبت به اسد به خاطر این مشکل جدید داعش که پیش اومد. مشکل اساسی که به نظر دولت آمریکا میرسه مسئله داعش باشه و برای درگیری با این نیرو طبیعتاً دولت‌هایی هم که زاویه دارن با اینها متحدان طبیعی ایالات متحده خواهند بود. من نظرم این است که صحبت‌ها از یک جهته ولی عمل کاملا از جهت دیگه است. یعنی همکاری ایالات متحده و دولت ایران در منطقه در واقع در حال انجام شدنه بدون اینکه هیچ کدوم از اینها اذعان بکنن به این واقعیت.
وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز چهارشنبه از احتمال سرنگونی بشار اسد نیز سخن گفت و اظهار داشت که کم هزینه ترین راه برای ملت سوریه همانا کنارگیری داوطلبانه آقای اسد از قدرت خواهد بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این فاضلا انباشته میشه، مواد شوینده داره، اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه گوشت ماهی رو آلوده خواهد.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
اما به دنبال لغو چندین کنسرت در تهران و چند شهر دیگر، علی جنتی وزیر ارشاد میگوید دولت در صدد است مصوبه ای را که به نیروی انتظامی اجازه دخالت در برخی موارد مانند کنسرت ها میدهد اصلاح کند. آقای جنتی گفته قرار است هفته آینده جلسه مشترکی با وزیر کشور برگزار بشه. در همین حال هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه به خبرگزاری فارس گفته برخی مسئولان بی توجه به محظورات مجوز برگزاری کنسرت میدن. علی اصغر رمضانپور معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفتگویی با جمشید زند میگوید قوه قضاییه در صدد است با این گونه برخوردها برگزاری کنسرت ها رو محدود کنه.
اماکن یا به طور کلی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل میکنه، یعنی امکان این که نیروی انتظامی خودش مستقلن تشخیص بده و جلو برگزاری کنسرت رو بگیره بسیار محدوده. در بیشتر موارد نیروی انتظامی این کار رو به خواست دادستانی در واقع انجام میده. حالا اینکه آقای جنتی اشاره کرده به جلسه با وزارت کشور که قبلا هم به اون اشاره شده بود، به نظر میاد محدود کردن مسئله در حد وزارت کشوره و اون مصوباتی هم که به اون اشاره میشه مصوباتی هست که در مورد اختیارات اداره اماکن هست و تصویب اون در حد اختیارات در واقع دولت هست. اما به نظر نمیاد که مسئله در همین حدی که آقای جنتی اشاره کرده محدود بمونه، برای اینکه وقتی که تصمیم گیری در این زمینه بر عهده دادستان هست و قوه قضاییه میتونه دخالت بکنه، اون وقت بحث اختیارات بیشتری مطرح میشه که قوه قضاییه ادعا میکنه در اون زمینه میتونه مستقیما دخالت بکنه و جلو برگزاری یک کنسرتی رو بگیره.
یعنی در حقیقت تقابلی هست بین قوه قضاییه و قوه مجریه در بحث دادن مجوز اجرای کنسرت ها که طرفین نمیتونن به توافق اصولی برسن، چون در دو سه هفته اخیر شاهد بودیم که چندین کنسرت از جمله کنسرت آقای کلهر که موسیقی سنتی میزنه لغو شده.
خب اینجور که از توضیحات آقای صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه برمیاد، نظر قوه قضاییه دو چیز هست. یکی این که معتقده که وزارت ارشاد کوتاهی میکنه، برای اینکه وزارت ارشاد از دید آقای صادقی باید نه فقط بررسی بکنه که آیا به یک خواننده یا گروه میتونه اجازه برگزاری کنسرت بده، بلکه باید در نظر بگیره که ممکنه در محل اون کنسرت هم خلافی صورت بگیره، بنابراین مأمور نظارت بر اون هم هست. بنابراین حرف قوه قضاییه این هست که میخواد به وزارت ارشاد فشار بیاره تا دامنه مجوز دادنها رو محدود بکنه، در واقع وزارت ارشاد رو مسئول بکنه برای کیفیت برگزاری کنسرت و حضور مردم، که به طور مشخص منظور آقای صادقی مسئله اختلاط خانم‌ها و آقایون یا حالا به هر حال اون شادی و ابراز هیجانی هست که ممکنه جوانان در کنسرت بکنن. بنابراین به نظر میاد که بیش از این اختلافاتی که بین دولت و قوه قضاییه هست، نگاهی در قوه قضاییه وجود داره که معتقد به طور کلی دامنه برگزاری کنسرت ها و شکل اون باید تغییر بکنه و در واقع میخواد رویه مجوز دادن وزارت ارشاد رو تغییر بده.
یعنی به نظر شما قوه قضاییه ممکنه بخواد که کنسرت ها به شکل دیگه‌ای همونطور که قبلا برگزار میشد مردونه زنونه مثلا برگزار بشه؟
بعید نیست، برای اینکه از صحبت‌های آقای صادقی چنین نکته استنباط میشه وقتی که تاکید میکنه که باید در مورد شکل برگزاری هم در واقع ارشاد توجه بکنه و مشخصا به مسئله اختلاط اشاره میکنه. بنابراین روشنه که قوه قضاییه چندان اعتنایی به مصوبه های دولت که حالا آقای جنتی میگیم میخوایم اونا رو تغییر بدیم نداره، بلکه داره از موضع اختیارات دادستان صحبت میکنه که اون هم بر اساس مصوبات دولت نیست. بنابراین به نظر میاد همونطور که رئیس نیروی انتظامی چند روز پیش در واقع اومد و مشخصا از لغو کنسرت ها دفاع کرد، حالا قوه قضاییه هم داره از لغو کنسرت ها دفاع میکنه و احتمالا به سوی اون خواهد رفت که محدودیت های بیشتری برای اصل صدور مجوز کنسرت در واقع اعمال بشه.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با علی اصغر رمضانپور در لندن.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.